بسم الله. وقال في وصف الراسخين من العلماء، صفحه 13 است، هجمع بهم العلم على حقيقة البصيرة وباشروا روح اليقين. دنباله این مسئله بودیم که تا طهارت برای قلب حاصل نشه و از کلیه رذایل پاک نشه و به عمل و عبادت و صفات نیک هم متصف نشه و متحلی نشه، ممکن نیست براش که تجلیات حضرت حق رو دریابه و بگیره. و تو این قسمت روی تخلیه خیلی دقتی فرمودند و فرمایشاتی فرمودند که باید از کل رذایل خالی بشه و روایاتی رو قبلاً ذکر کردند و الان هم به این روایت رسیدیم، به این فرازی که از حضرت وسیق امیر المؤمنین سلام الله علیه در وصف اون عالمانی که راسخ در علم و ثابت شده. عموما علما تا این آدم ها هست مدی داره و جرقه هایی هم برای آدم ممکنه بزنه ولی ثابت عنایت می جور فرمودند که حزم امیرالمؤمنین سلام الله علیه بهم العلم على حقیقت البصیره، یعنی علم هجوم بهشون آورد با اینکه بصیرت واقعی یافتند، در یا در حالتی که بصیرت واقعی داشتند، یعنی بینایی که این خداییه و باز هم از اون طرف ای بینایی رو عنایت می کنند. حالات که برای آدم پیدا میشه اینا علا حقیقت البصیره است، اینا بصیرت واقعیه و خدا عنایت میکنه. چی عنایت میکنه؟ وقتی تتقو و میتق الله اینا تحقق یافت، یعنی وقتی تقواها تحقق یافت اونا رو میدن، و اگر تحقق نیابد اونا رو کسی عنایت نمی کنه. و باشر روح الیقین، و این عالمان هماغوش شدن با روح اطمینان و یقین، مباشر روح یقین شدن، یعنی روحشون به درجه یقین رسید. حالا دیگه این یقینم به مراتب خودش، همو علم الیقینش که یه اولش باشه برای آدم شروع بشه، وقت درجات بعدی دیگه با پیگیری همین راهی که داشتن برای آدم حاصل میشه. و باشر روح الیقین، یعنی دیگه شک و تردیدی براشون نیست که راه کدامه، پایان کار چیه مسئله، یا در وضعشون در عقایدشون شک و تردیدی نیست. اقلش همون علم الیقین درجه اول، و اگر شدن جزو راسخین که خیلی بالاترم بهشون عنایت میکنن، که عین الیقین و حق الیقین و اونا دیگه درجاتیه که بعدم برای آدم حاصل میشه. و استلانو مستوعرهو المترفون، و اینا نه آسان و نرم و رام می شمارند یا میابند اون چرا که برای دیگران، برای مترفون اونها سخته و به دست نیاوردنیه، مترفین براشون مشکله به دست آوردن بسیاری از حقایق، ولی برای اینها لینه، نرمه. و از تلانمو که هم از باب استفعال که هست طلب رو میرسونه، یعنی اینا نرم میابند و رام میابند، حتی اون را که برای دیگران وعره هست و سخت به دست آوردنش. خب شاید اون حالات ریاضتی که میکشن دیگه صعاب براشون سهل میشه. و انسو بمستوحش منه الجاهل، و انس میگیرند به چیزی که وحشت میکنند از اون چیز اونایی که جاهلن. خب این هم پیداست در امور که کسانی که جاهلند و راهی طی نکردند از بسیاری چیزها براشون وحشت زاست، و برای این اهل الله نه، انسشونه. شاید این جمله مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه و الله لبن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بسدی امه، که به خدا فرزند ابو طالب انسش به مرگ و به لقاء پروردگارش بیشتر از طفل است به پستان مادر. صدیه‌ای که مصنع باشه بخونیم یا صد یا امه، یه جور نوشته میشه. بله، دیگران از مرگ وحشت میکنن، ولی اون کسانی که اهلن انس بهش دارن و وحشتی براشون نیست. و صاحب دنیا به ابدان ارواحها معلقتون بالمحل الاعلا، و توی این دنیا و با این دنیا معاشرتشون یا مباشرتشون، مصاحبتشون با بدنهای، یعنی بدنشون این طرفیه و این سوییه، اون بدنهایی که روحهای اون بدنها به محل اعلا آویخته شده و متصله، این همون کلمه دنا فتدلای قرآن کریمه و قرآن مجید. یعنی دیگه به حق آویختن و اتکالشون به پروردگاره و تغذیهشون از اونجاست. و باز از همینجا مثلا در جنبه گرفتن معارف و حقایق با این حدیث حضرت ختم مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم میشه اینجا بهره‌مند شد که حضرت میفرمان لستو که احدکم عبیت عند ربی یطعمنی و یسقینی. لذا که حضرت میفرمود من مثل یکی از شما نیستم، من بیتوته میکنم، یعنی تمام شب رو در مقام اندیجتم و اند رب خودمم، اونی که مرا میپروره و پرورده، او مرا ات میکنه و سیراب میکنه، هم طعامم میده هم آبم میده، که به عبارت دیگر هم علم رو عنایت میکنه بهم و هم عمل رو، اصلا خودش راهبرمه، خودش هم چراغ میافروزه، هم حرکت هم میده هم میبره هم عملم رو با حول و قوه خودش انجام میشه. اون وقت اینجا با این که پیغمبر خدا میفرماید لست که احد کن، ما مثل یکی از شما نیستم، در این حال این راه بسته برای این دلیل نمیشه که این راه برای دیگران بسته باشه. خب اگر راه حق که هست و اگر حضرت هم اسوه است برای همه و اسوه حسنه است برای همه که هست، راهی که طی کرده است برای این می‌فرماد و طی کرده که دیگرانم بشرند و این راه رو تا اون جایی که اجازه ورود برای دیگران هست و یا امضای حق اونجا میرسه و اینجا برای شما دیگه نیست که اون نبوت تشریعی باشد، او برای دیگران نیست، تا اونجا رو اجازه هست برای حرکت، ولی وقتی به اون نبوت رسید که نبوت تشریعی باشد، بله این یه سمتیست خدایی و این رو کسی تقاضاشو نکند. به فرمایشه اون عارف بزرگوار که اینجا دیگه سهم دیگران نیست، یا مثلا مثل خود امامت اینجا سهم شما نیست، ولی نه، این با رو میشه منحصر دونست که هر کسی میتونه صاحب خبر بشه. هر شبت که و نه ولایت رو که ریشه همه این هاست میشه من ای درش پدید آورد، که خود انبا هم ریشه در ولایت داره، یعنی اصلش از ولایته، و اون کسی که ولایت الله براش حکومت بکنه و او تحت ولایت حضرت حق باشه، خب راه پیدا میکنه، هم به علمش راه پیدا میکنه، به انباعش و هم چیزای دیگه بهش عنایت میکنن. و محرومیت خلاصه در این راه نیست که یک کسی از خود نومید بشه و بگید که من نمیشه که برسم این راه رو طی بکنم و برسم، وسالی رخ بده برای من نیست. نه، هیچ کسی محروم نیست، درجاتی دارد، به اندازه‌ای که طهارت حاصل بشه و تجلیه و تحلیه و کم کم هم فنا مثلا برای آدم رخ بده. اینا وقتی که تحقق یافت و آدم هم متصف شده به صفات پروردگار و متحلی شده به این صفات اسماء حسنا و هم از خودش به کلی در اومده، خلع خودیت ها کرده، یعنی خودیت ها رو از وجودش مثل لباسی که در میارن در آورده دیگه. و کلمه ما ینطق عن الهوای قرآن مجید هم همینه، یعنی از هوا منخلع حضرت و هوا در وجودش راه نداره. هر چه هست ایشون وحیه. خب ایشون در درجه بالایی از همون طهارت هستن که قرآن امضاش میکنه که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خدا خواسته که شما پاک پاک باشید از دنس ماسوا و از آلودگی های ماسوا و هر چه دیگه میخواد باشید، از همه چیز، حتی یه توجه به ماسوا. برای ما اگر چیز نباشه، برای اونها که در مقامات بالا هستند گناهه و اونجا که حسنات الابرار سیئات المقربین حدیث هست که کارهایی که ابرارم میکنند اونا پیش مقربین سیئه است، اونا براشون سوء گناهه. وقت این مسئله حل میشه که یه توجهیم که رواست داشته باشن به چیز کوچکی رو ببینن که دارن عمل میکنن، اونا جوری منخلعن و جوری جدا هستند از ماسوا و از خودیت ها که اگر نعوذ بالله یه توجه به خودشون کردن، اون توجهی که به خودشون که گناهی مرتکب شدند و نیست در وجودشون که او گناه رو مرتکب بشن. و امیرالمومنین سلام الله علیه که نشسته است روی سینه دشمن و او آب دهن به صورت آقا میاندازه، حضرت پامیشه این حالت مجسم میکنه برای آدم که خب طرف حیرت زده میشه که چرا حاله که تو چیره شدی و غالبی چرا کار خودتو نمی کنی؟ اون وقت گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تنم. شیر حقم نیستم شیر هوا، فعل من بر قول من باشد گوا. یعنی خودی عمل که امیرالمومنین میفرماد در این حالت براش پیش میاد که پامیشه، این عمل این دلیله که حالا غضبه، غضب مال منه، اگر به این حالت این عملو بکنم پیرو نفس بودم و من هوا در وجودم نیست. به این جور رسیدنها کار خیلی صعب و دشواریه، ولی محال نیست. یعنی از آحاد رعیتم ما یه همچه حالاتی رو در افرادی مشاهده کردیم. ما در محضر حضرت علامه رضوان الله علیه این مدت کوتاهی که ما لایق درس نبودیم، یه مدتی اون اوائل در خدمتشون بودیم، وقت در ایشون ما اینو مشاهده میکردیم که یه شاگردی اشکال میکرد، وقت ایشون جواب میفرمودند. اون شاگرد مجدداً سوال میکرد، باز هم خیلی با متانت جواب میفرمودند. وقت مثلا مراتب بعدی وقتی شروع میشد که بعض خب مال جوونیه، مال همون هوای نفسه که او شاگرد سوال میکنه، وقت کاری که ایشون ما از ایشون مشاهده کردیم، از وجود مقدسش مشاهده کردیم، این بود که با تبسمی میفرمودن که اللهم صل علی محمد و آل محمد. این جوابشون بود و می گذشتم و این خیلی بزرگواریه، خیلی این عین مجسم میکنه عمل امیرالمؤمنین سلام الله علیه را. این خیلی انسانیته که خودم اینقدر به نفس مسلط باشه. به هر حال اینا صاحب دنیا، اینا مصاحب دنیا شدن، توی دنیا هستن با بدنهایی که روح این بدنها معلق به یه محل اعلایه و فیضان اون روح بیکران و اقیانوس بیکران و افاضاتش لحظه به لحظه و دم به دم جاریه برشونه. کی وقتی که تونستن نفس رو رام خودشون کنند و ولکن شیطانی اسلم به یدی، که از حضرت قدمت بعد که سوال کردن آیا شما هم شیطان دارید، فرمودن بله، ولی او تسلیمه، او رامه و مهارش به دست منه، اصلا مسلمان شده دیگه، تسلیمه، او نمیتوند کاری بکند. و اینجا از جهت علمی هم این روایت خیلی جالبه که همین تسلیم شیطان که نفس اماره باشه یا هوای نفس باشه، این در حیوانات بیمهاره و در انسان قانون اینه که تحت سلطان عقل باشه. و وقتی که عقل برسه قوی بشه تا بشه عقل کل، خب یه پیداست که شیطان راهی نداره، واهمه است، هم در انسان هست هم در حیوان. در حیوان سلطنت میکنه، در انسان تحت فرمان عقل که سلطان انسان عقله. پس اینجا اسلم به یدی و علتش هم همون اتصال انسان به مبدأ اعلا. و این اتصالش به مبدأ اعلا یه چیزی نیست که اتصال بعدن انسان فراهم بکنه برای خودش، در بدایت بوده. اگر با نفخم روحی ای بوده که از محل اعلا هست، پس اگر آدم خواست جدا باشه بعدن جدا شد و دنیایی ها جداش کردند از محل اعلای خودش. و این خیلی مصیبته که تو بودی، استعداد بود و بودی، بعدن خودت جدا شدی و خودت رو از اون روح اصلی جدا کردی. و بالجمله ما لم يحصل للقلب التزكیه لم يحصل له هذا القسم من المعرفه. و خلاصه این که مادامی که برای قلب تزکیه حاصل نشه و آلوده باشه هنوز، خب لم يحصل له هذا القسم من المعرفه، این قسم از معرفت برای او حاصل نمیشه. کدام قسم از معرفت؟ لأکلو من فوقه، معرفتی که از بالا میدهن، ای برای آدم حاصل نمیشه. و ایلا کلوم فوقه هم که متوجه هستید آیه شریفه قرآنه. از العلم الحقیقی عبادت القلب و قربت السر، علم حقیقی اون بندگی قلب و نزدیکی سر انسان به حضرت حق. و قربت السر، وقت اون علم حقیقی که عبادت قلبه، او با آلودگی نمی سازه. قلب چه عابده؟ اون وقتی که جای گیر نباشه، وقتی اینجا زندونی ای دنیا باشه و پر باشه از رذایل ای دنیا و آلودگی های ای دنیا، خب پیداست که این قلب نمیتونه عابد باشه. اگر کار رو کرد، اولا که قلب که نمیتونه کار بکنه، آدم با ظاهرش کار میکنه، با ظاهرش ریا میکنه، نفاق میکنه، خب و عبادت میکنه. یه عبادت ریایی مال چیه؟ مال هیچی، آدم خودش جسم که نمیتونه انجام بده، مال قلبه. یعنی قلب منافق شده و ریایی شده، ریاکار. این ریایی شو و کاره ریایی شو روی جسم پیاده کرده و جسم رو واداشته که ریای من رو ظهور بده، بروز بده. پس پیداست که یه همچه قلبی خودش ویرانه و تا تخلیه کامل حاصل نشد براش این حالات پیدا نمیشه و از اونجا او اتصال هم براش پیدا نمیشه و او گرفتن هم براش پیدا نمیشه که لأکلو من فوقه. جای شریف اینه که ولو انهم اقام التورات بالانجیل لأکلو من فوقهم و من تحت جلهم. و من فوقهم را اگر اونا واقعا عمل کرده بودن به تورات انجیل، از بالا بهشون میدادن. و من تحت ارجل، تحت ارجل همینجاست، حالا رزقای دنیایی رو میخواید بگیرید بگیرید، و علم این سویی را میخواد بگیرید طوری نیست، بگیرید همون درسته. علم این سوی، از هم توان علم این سوی رو میدن ولی اتصالش میدن به اون سو. پس علم حقیقی عبادت قلبه و قربت سره، اتصاله. و این برای چی حاصل میشه؟ برای اینه، برای اون حاصل میشه که این از اینجا پر نباشه یا از اینجا آلوده نباشه. و کمالات صحه الصلات التي هي عبادت الظاهر، اما این که صحیح نیست ظاهر صلات، لا تصح الصلات التي هي، اون صلاتی که عبادت ظاهری باشه، یعنی صلاتی که صلات رساله‌ای میگن صلات نیست الا بعد بعد تطهیرهی من نجاست ظاهره. میگن خودتو از نجاسات ظاهری پاک بکن، اگر نه این ظاهر نمازت باطله. این هست خیلی خوب. حالا همینجا فکذالک لا تصح عبادت الباطن، عبادت باطن صحیح نیست الا بعد تطهیره من النجاست الباطنیه، مگر بعد از تطهیرش از نجاسات باطنی که او چیه، او نجاسات باطنی التی هی رذائل الاخلاق و خبائس الصفات، که اون نجاسات باطنی اخلاق رذیله و خبیث ها صفات خبیثه است، صفات پسته. عرصبت که اینجا فکدالک لا تصح عبادت الباطن، حالا فرمودن ولی به نظر میرسه که اگر این طور بود شاید، نمیدونم، حالا ما به وجود مقدس ایشون که نمیتونیم عرضی داشته باشیم در محضرشون و در دست مقدسشون، نوشتنشون لا تصح نیست، لا تتحقق باید باشه اینجا، نه اینکه شما اصلاحش بکنید و این همینه، ولی نمیخواد بگید میارند و صحیح نیست. عبادت باطن رو نمیشه آورد، توجه کنید تحقق پیدا نمیکنه. عنایت فرمودید یکی صحیح نیست، چون آدم نجاست باطه، خب نماز ظاهر نمازت باطله، ولی اونجا که میره به باطن و قلب میخواد عبادت بکنه، این اصلا نمیتونه عبادت بکنه، عبادت باطن قلب، آخه دیگه اونجا کارش که نمیشه کرد، که گفت نجاست به وجودت پاکش بکن تا عبادت درست باشه. اینا به هر حال عبادت باطنی وقتی هست، وقتی تحقق مییابد چه پاک و پدید میآید چه چیز باشه، آدم پاک باشه از رذایل. اینطور به نظر حالا رسید یه دفعه. بله فکذلک لا تصح یعنی لا تتحقق عبادت الباطن، عبادت باطن تحقق نمییابد الا بعد تطهیره من النجاسات الباطنیه، نجاسات باطنیه باید بره بیرون و خبائث صفات، صفات بد زشت و کیفه و فیضان انوار العلوم علی القلوب. اینجا استدلال خوبی هم میفرماند، خیلی خوب میفرماند چجوری تحقق پیدا بکنه در صورتی که افاضات انوار علوم بر قلب ها، انما هو به واسطه الملائکه، به وسیله ملائکه است. خیلی خوب، ملائکه میخوان وارد قلب بشن، بیان سری به قلب بزنند و نازل کنند اون انوار قدسی را و انباعات را و اشراقات را میخوان نازل کنند. وقتی که خواستن نازل کنند، پیغمبر خدا روایتی فرموده است و قد قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حالا ملائکه آمادن که بیان بکنن این کارو. لا تدخل الملائکه بیتن فیه کلب، روایت که پیغمبر خدا فرموده است که ملائکه وارد خونه ای که توی او خونه سگ باشه وارد نمیشن. خیلی خوب، این قلب سگ داخلش، سگ در رنده ای هم هست، این دیگه صفت رذیله است و کلبه. وقت چه جور وارد قلب بشن و بهش حفاظه کنن؟ پس به طور کلی این روایت هم روایت خیلی عالیه که مثلا در ظاهر فرض خلق الله فکر میکنن یک کسی که مثلا سگ تو خونش باشد ملائکه توی خونه وارد نمیشن. خب حالا اون در نجاست های ظاهری این مسئله تحقق داره و در کسانی هم که دل به او سگ بستن، ببینید چه جوری شدن که دل به او سگ بستن، اون هم تحقق داره. و اما اینجا او قلبی که حرم خداست، وقتی که باز هم تکرار اون شعر اون عارف بزرگوار که کسی که جامه به سگ برزند نمازی نیست، یه عبادت ظاهر. نماز من به چه ارزد که در بغل دارم؟ اینجا دیگه مثلا به شکل این چیز نظر به این حدیث بوده ولی خود حدیث معنا نشده در این مصرع دوم بیت. نماز من به چه ارزد که در بغل، یعنی این باطل دیگه، این نماز نیه، این ریاست، شرکه. فاذا کان بیت القلب مشحونن به صفات الخبیثه، وقتی که خانه قلب پر باشه از صفات پست، التی هی کلاب و نابحه، اون صفاتی که سجهای نابحه هستن. حالا ما تو فارسی خودمون میگویم پارس میکنن، به هر حال صدای خودشون رو در میارن، صفات رذیله صداشون پیداست، در وجود هر کسی باشد. لازم هم نیست که مثلا صدا باشد، همون صورتی که بر میگردونه از روی تکبر این صدای نابه هست، همون اخمی که میکنه صدای نابه هست. و نظیرش کارهای دیگری که میکنه که به طور کلی آزار دل خلق و تحقیر خلق خدا و استکبار داشتن و استعلا به خود گرفتن، این حالا بله. پس وقتی که مشحون باشه پر باشد از صفات خبیثه، چه او صفات خبیثه کلاب نابحان، یعنی اون کلابی هست که پشت سرم صدا میکنن و میترسونن خلق خدا را و او صفات بدشون رو ظهور میدن. همچی که شد لم تدخل فیه الملائکت القادسه، ملائکه ای که او ملائکه مقدس هم، یه قادسه هم قید توضیحیه به زبون طلبگیم، قید توضیحیه، بله ملائکه قادسه هم مقدس هم، آلودگی ندارن. اون ملائکه که ایجور هستن اینا وارده. آخه اینجا جای رزالته. ملائکه و انوار ملکوتی و تجلیات حضرت حق باز به فرمایش حضرت استاد روحی فدا خوشنشینن، در جای خوب میشینن، همه جا که نمیشینن، توی مزبله که نمیشینن که. والحكم بثبوت نجاست الظاهرة للمشرك. و این مسئله رو که میبینید ما حکم میکنیم که میگویم مشرک نجسه، نجاست ظاهری، ما کونهی مغسول الثوب نظیف البدن، بایی که جامعش پاکه و بدنش هم نظیفه. انما هو لسراست الباطنه، این برای سرایت نجاست باطنیشونه. نجاست باطنشون چیه؟ همون شرک. شرک بالاتر نجاسته، یه نجاست معنوی. ظاهرش هم رفته شسته ولی برای ما مشرک، نه اهل کتاب. مشرک نجسه. فقوله صلی الله علیه و آله و سلم، خود شخص رسول الله که فرموده است بنی الدین علی النظافه، یعنی بنا شده است دین بر نظافت. خیلی خوب، این نظافت ظاهری رو بگیرید، درسته، لباسمون، بدنمون، مکانمون، شهرمون، دیارمون، خونمون، همه اینا باید نظیف و باشه، این درست. و اما نظافت درونی چیه؟ اگر ما جسمیم و همین ظاهر، خب بله، همین نظافت ظاهری کفایت بود برامون، ولی چون روحی ما، خباثت های باطنی اونا نمیذارن که ما موفق بشیم و تجلیات پروردگار رو بگیریم، اون وقت اینجا این حدیث رو که حضرت فرموده است که بنای دین اینه و بنا شده است بر نظافت، یتناولو ان نجاستن، نجاست ظاهری میگیره، نجاست باطنی رو میگیره. و ما ورد من ان الطهور نصف الایمان، باز حدیث دیگر که طهور نصف ایمانه، که آدم وقت خودشو پاک بکنه. المراد به طهارت الباطن عن خبائث الاخلاق، یه طرفش و یه نصفش طهارت باطنه که اخلاق رذیله رو نداشته باشید، این یک. و کان نصف الاخر، نصف دیگرش تحلیته به شرائف صفات و عمارت و عمارتی به وظایف طاعات. متحلی شدن و زیب و زیور شدن به شرائف صفات، یعنی صفات شریفه، و صفات کریم به او متحلی بشد آدم، یعنی اون صفات کریمه رو داشته باشه و امارتهی به وظائف طاعات و این مملکت درون رو به قلب و عمرانش کنه، آبادانش کنه به طاعات موظف، طاعاتی که وظیفه اوست و خدا بهش عنایت فرموده است که این طاعات تو رو میتونه برسونه. که عمل باشه و از قرآن هم یادتون هست که داشته لوتر که الیه یسعد کلم طیب، کلم طیب که در حال صعود الی هست به حضرت حق داره صعود میکنه، این کلمه طیب خود روح منفوخ حضرت حق و روح انسان، این صعودیه به طرف اصل خودش، قانون دیگه، از اونجا اومده بهش داره حرکت میکنه، به وطن خودش داره حرکت میکنه. وقت چی کمکش میکنه؟ والعمل الصالح یرفعه، عمل صالح هم او رو بالاش میبره، یعنی بدون عمل راهی نداره. حالا که اومده این طرف دیگه برگشت نمیتونه داشته باشه مگر با عمل. انشالله خداوند تبارک و تعالی بیمون هر دو جهت رو عنایت بفرماد، چه هم تخلیه باشه و هم تجلیه باشه برامون و هم تحلیه باشه که به صفات حضرت حق باشه و از خود منسلخ بشیم تا او را بیابیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.